بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و شبتون بخیر. مردم عزیز، مردم ایران، ملت ایران، مسلمانان، شیعیان، اهل سنت و حتی وهابی ها و مسیحی و یهودی و پیرو و هر دینی که هستی، به تو سلام میکنم. من حمید سوری با شما هستم در برنامه فرکانس تاریکی، برنامه ای که پرده رو کنار خواهد زد و پس پرده صحبت‌های بی اساس وهابی ها رو به شما نشون میده. شاید در طول 24 ساعت گذشته یا هفته گذشته و روزهای گذشته در فضای مجازی، در اینستاگرام، در یوتیوب، در بین شبکه‌های ماهواره‌ای دیده باشید که وهابی‌ها میان با جسارت تمام علیه اعتقادات شیعه صحبت می‌کنند. آیا تا به حال تحقیق کردید که شبهاتی که مطرح می‌کنند چقدر صحت داره؟ آیا به منابع دست اول اهل سنت مانند صحاح سته مراجعه کردید و بررسی کردید که چه روایت‌هایی در اونها وجود داره؟ آیا تا به حال شده برنامه‌ای رو ببینید که در اون بر مبنای کتب اهل سنت و روایات نبوی، روایات پیامبر اکرم، به شبهات وهابی ها پاسخ بده؟ اینجا همون جاییه که دنبالش میگردی. پس کانال تلویزیون تو عوض نکن، با ما باش و یه ساعت و نیم تقریبا 90 دقیقه میخوایم گفتگوی چالشی جنجالی حسابی داشته باشیم توی این برنامه در شبکه جهانی ولایت. برای شمایی که داخل ایران هستی، خارج ایران هستی، در کابل و مزار شریف و در افغانستان هستید یا تاجیکستان و هر کجای دنیا که هستید، این برنامه رو امشب از دست ندید. اگر دوست داری درباره مذهب خودت یک سری مباحث علمی و روایات نبوی رو بشنوی و ببینی، در این برنامه با شما همراه هستیم با فرکانس تاریکی. امشب مهمان عزیز ما از طریق اسکایپ در واقع مهمان برنامه ما خواهند بود، حجت الاسلام و المسلمین، استاد عبدالصاحب هاشمی. نمیدونم ارتباطمون اگر برقرار هست که سلام میکنم خدمت استاد هاشمی عزیز. استاد سلام و شبتونم بخیر.
علیکم السلام، ممنون، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و منا الله و اللعنت علی اعدائه الى یوم دفاع الله. اللهم انا نسألک دوام التوفیق و السداد فی القول و العمل و الاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای سوری عزیز و دیگر دوستان در شبکه ولایت و همچنین به بینندگان عزیز و محترم، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه سرداران عزیز را از خداوند متعال دارم. انشاءالله در خداوند متعال در این ماه مبارک و ماه رمضان قبولی طاعات، عبادات و تعجیل در فرج امام زمان را مسعادت داریم. خدمت شما هم هستیم امشب.
ارادتمند، سپاسگزاریم، خیلی ممنونم و انشالله اینترنت هم همراهی بکنه، بتونیم امشب با کیفیت خوبی در خدمت شما باشیم. طاعات و عبادتتون هم قبول باشه
انشالله. خیلی شما هم در دیوار کریمه اهل بیت علیه الصلاة که هستید آره از دعایتون فراموش نکنید و هم دعاگوی همه دوستان و عزیزان و عزاداری هم هست.
خیلی مخلصیم، سپاسگزارم. اما شبهه اول رو باید ببینیم با هم، کلیپی رو که دوستانم آماده کردن. استاد هاشمی، با هم به همراه مردم عزیز میبینیم، مردم هم با دقت ببینن و برمیگردیم، پاسخ رو خواهیم شنید با همراهی شما ملت عزیز.
دیشب یک کلیپ نشون میداد از شبکه ولایت.
بله.
در مورد این که یک آیه تو قرآن هست که بر پیامبر نازل شده که آخرش این میگفت که ان علی مولا الموحدین، میگفت در منصور هم این حدیث اومده.
بله.
و سه چهار تا جای دیگر هم خودش بیان کرد که اینا توی در منصور و چند تا کتاب دیگه از اهل سنت اومده که ما در زمان پیغمبر اینو اینجوری میخوندیم. مال خود آیه تو ذهنم نیست که آخر آیه این علیه ما بر موحدیم بود.
ببینید حدیث من حیث لفظ فهم معنا صحیحه، اما این که حضرت علی مولا الموحدین بود چه ربطی به آخوندها داره؟ ممکنه ربطش رو توضیح بدن؟
بله بسیار خوب، با هم دیدیم این کلیپ رو و حالا در ادامه من تقریبا یه رو 20 دقیقه با استاد هاشمی گپ و گفت میکنم، بعدش هم شما تشریف میارید رو خط ارتباطی، شما مردم عزیز و نظرتون رو راجع به این کلیپ بدید و اگر سوالی دارید شبهی هست مطرح بفرمایید. استاد یه نکته هم بگم، این شبکه ها امثال این شبکه فلان جرأت این رو ندارن که کلیپ های ما رو پخش بکنن. بینندگان عزیز من قضاوت رو به شما میسپارم، توی این برنامه ما هر هفته حداقل دو تا کلیپ رو پخش میکنیم و صحبت های اونا رو به اصطلاح کارشناسانشون رو پخش میکنیم و راجبش صحبت میکنیم و نهایتا قضاوت رو به شما میسپاریم. چرا شبکه های وهابی جرأت این رو ندارن که کلیپ های ما رو پخش بکنن؟ چرا اونها دعوت ما رو نمیپذیرن برای مناظره؟ من یک بار دیگه به طور رسمی از برنامه فرکانس تاریکی دعوت میکنم از همین آقایون وهابی ها که بیان مناظره زنده داشته باشیم در مقابل مردم بر مبنای کتب اهل سنت، منابع معتبر اهل سنت گفتگو بکنیم. اگر هم حالا تصویری نمیتونن زنگ بزنن، خلاصه یه جوری ارتباط بگیرن بیان، ولی متاسفانه نمیپذیرن. بینندگان عزیز شما شاهد باشید که نمیپذیرن، میرن الان این کلیپی رو هم که خدمت شما دوستای عزیز پخش کردیم داستانش چیه معلومه دیگه، به هر حال ما با رسانه بزرگ شدیم توی این سالها، جرأت این رو ندارن که کلیپ ما رو پخش بکنن. این مال سه‌شنبه هفته گذشته ماست. بعد یکی از خودشون هماهنگ میکنن که بیاد دو خط ارتباطی سوال رو بپرسه و اون آقا بیاد بگه که ربطش با آخونده چیه. در واقع یه روشیه پنهان کردن خود پشت بینندگان، میان خودشون رو پشت بیننده ها پنهان میکنن. این در واقع ترسیست و یه مدل بزدلیه که در بین شبکه های وهابی وجود داره. اگر مردید کلیپ های همین برنامه فرکانس تاریکی رو پخش کنید و بهش جواب بدید. شما اگر عرضه دارید، شما اگر به قول خودتون باسواد هستید، کلیپ های برنامه ما رو پخش کنید و به روایت هایی که از کتب اهل سنت نقل میکنید پاسخ بدید. چرا فرار میکنید؟ بله خب بریم سراغ گفتگو، دیگه بیشتر از اینم ارزش نداره که من بخوام به اونها بپردازم، حالا لابلاش باز هم صحبت خواهیم کرد. آقای هاشمی در خدمت شما هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همچون که شاره سمودید این تماس گیرنده که مشخص نیست که واقعا آیا تماس گیرنده عادی است یا در واقع خودشون یک فرد بودن که تماس بگیره و این چند مطلب رو در واقع بپرسه، و این نشون میده که اونها واقعا از روی ترس و دلهوره و دلواپسی اومدن این نمایشنامه رو میخوان درست کنن و مختصر آبرویی که والا چه از کنن، والا که دارشون نمونده که حفظ کنن و بگن که بله ما هم جواب میدیم و در واقع در مقام رد بر شبکه ولایت هستیم. خب این مطالبی که این آقای تماس گیرنده مطرح کرد، خب یک مطلب قاطی هم کرده بود، چند تا مطلب رو با هم زده بود، سنتی و سنتی با هم قاطی کرده بود و میگه که در واقع میگه که این شبکه ولایت گفتن با این که ما در برنامه گذشته چند تا مطلب آوردیم که خب اینو هم همطور که عرض کردید جرأت ندانه که کلیپ ما رو بذارن و نقد کنن، جرأتشو ندارن. ما چند تا مطلب عرض کردیم. یک مطلب اول در مورد آیه ابلاغ بود و چند روایت و نقل قول از تفاسیر مهم اهل سنت مثل تفسیر ابن ابی حاتم آوردیم که یکی از وجوه تفسیر و اقوال تفسیر این آیه و نزول آیه در حادثه روز غدیر بود و مؤید این مطلب روایات صحیحی که در منابع اهل سنت مثل کتاب عظم خدمتتون که معرفت الصحابه آقای ابی نعیم اصفهانی روایتشون رو آوردیم و مفصل تمامی رجال سند را تک به تک بررسی کردیم و ثابت کردیم همه رجال سند در واقع از اهل سنت هستند و هیچ گونه اشکال و ایرادی بر هیچ کدامشان وارد نیست و ثابت کردیم که روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که در شب معراج به من وحی شد، از جانب خداوند به من وحی شد و دستور آمد که در مورد حضرت علی سه مطلب هست: یک، انه امام المتقین، حضرت علی امام همه پرهیزکاران و متقیان است. دو، سید المسلمین، سرور و سید و آقای همه مسلمانان است بدون استثناء بجز آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که سیادت امیرالمؤمنین فرع بر سیادت آقا رسول الله و دیگر هیچ کسی رو مستثنای این سیادت قرار نداده و هر کسی هم که باشد باید زیر سیادت آقا امیرالمؤمنین قرار بگیرد. و مطلب سوم، و قائد الغر المحجلین که عرض کردیم قائد الغر المحجلین الی جنات النعیم، یعنی رهبر و قائد همه کسانی که سفید روح هستند از آثار وضو و عبادت، همه آنهایی که اهل نماز هستند، وضو هستند و روز قیامت روز سفید هستند، حضرت علی علیه السلام رهبر اونهاست و اونها را به سمت بهشت میبرد. خب این روایت هم صحیح السند هست. این مطلب رو ما عرض کردیم و با سند با مدرک آوردیم و ثابت کردیم. مطلب بعدی نسبت به آیه ابلاغ هست که میخوام عرض کنم. ببینید نسبت به آیه ابلاغ این آقا هم آوردند چند تا مطلب مهم هست. مطلب اول، نکته بسیار مهم، دقت کنید، آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای پیامبر ابلاغ کن هر آنچه که از جانب خداوند بر تو نازل شده است و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و چنانچه این مطلبی که بر تو نازل شده است و مأمور به تبلیغ او هستی ابلاغ نکردی، این مورد رو ابلاغ نکردی، انگار که همه رسالتت رو ابلاغ نکردی. والله یعصمک من الناس، و یقینا خداوند تو را هم از گزند و خطر و تهدید کافران که تهدید مردم در ایمان و در حفظ قرار میدهد. خب این آیه از سوره مائده است. سوره مائده هم به اجماع همه علمای تفسیر بدون اختلاف همه آیات این سوره در مدینه نازل شدند، بلکه هم تقریبا میشه گفت اجماع همه مفسران که این سوره از آخرین سوره هایی است که بر پیامبر نازل شده و تصریح کردند که آیات این سوره بخشی از این آیات بعد از سال هشتم یعنی بعد از فتح مکه نازل شدند و بخش اعظم این سوره در داستان و در جریان حجت الوداع نازل شده. این هم مورد قبول همه مفسران اهل سنت هست. حالا ما یه سوال داریم، آن چه بود که پیامبر مأمور به تبلیغ اون بود؟ اون چیزی که بر پیامبر نازل شد، انزله ما انزله الی، آن چیزی که بر پیامبر نازل شده بود و پیامبر مأمور بود که اونو ابلاغ کند و اگر اون رو ابلاغ نکرد در واقع تمام رسالتش رو ابلاغ نکرده، اون چی بود؟ اون آیا نماز بود؟ خیر، چون که نماز قبل از اون تشریع شده بود. روزه هم نبود چون که تشریع شده بود. حج و جهاد و زکات و خمس و تقریبا 99% و یا بیشتر از تشریعات اسلامی و طاعات و عبادات و اوامر و نواهی قبل از اون نازل شده بود و پیامبر همه اونها رو بیان کرده بود. اون چی بود که هنوز مونده ابلاغ نشده، تازه نازل شده بر پیامبر و باید ابلاغ بشه، اون چی بود؟ این مطلب. مطلب دوم، اهمیت این موردی که پیامبر مأمور به تبلیغ اون هست به حدی بالاست که خداوند میفهمد که این مورد اگر تبلیغ نکردی انگار تمام رسالت تو ابلاغ نکردی. خب دوستان بیا مراجعه کنم به تفاصیل سنت، همه اقوالی که هستن بدون تعصب هر چه اقوال هست، حالا من فرصت نیست اقوال بیارم، دو قول، سه قول، چهار، پنج نظری که در تفسیر این آیه، تفاسیر جمع نگاه کنید، تفاسیر اهل سنت رو بیاد ببینید کدوم یک از این تفاسیر با این آیه در واقع مناسبت داره، کدوم بوده. یک اقوالی هستن، بلکه همه این اقوال هیچ گونه ارتباط به این آیه ندارن. مثلا بعضی نوشتن که مقصود این که پیامبر در ابتدای رسالت ترس داشت، خوف داشت که کشته بشه یا قبول نکنن الی آخر، لذا خداوند دلداری کرد پیامبر رو که نترس، من محافظتت میکنم و ابلاغ کن. خب ببینید، خب چه وقت پیامبر این قضیه مال در مکه بود، اون در ابتدای رسالت بود، با اینکه این آیه در اواخر رسالت، یعنی خداوند میاد در به پیامبری که در واقع در ابتدای رسالتش ترس داشته بهش دلداری نمیده تا سال 23 یا 22 هجرت، یعنی 22 سال بعدش، اصلا معقول نیست. و یا این که این آیه اصلا کسی هم نگفته که این آیه در مکه نازل شده، در مدینه بود، پس ارتباطی با همه این نظریاتی که میگن ندارد. تنها نظری که موافق این آیه است همین نظر که این آیه در خصوص ولایت امیرالمومنین نازل شده در داستان قدیر خود. و مطلب بعدی این که نیا کنید، تقریبا همه تفاسیر نوشتن که این ما انزل الیک، گفتن که ما انزل الیک یعنی همه رسالت، اختصاص به یک رسالت خاصی و یک مأموریت خاصی نیست. خب این حرف کاملا باطل است و این حرف اصلا خیلی بیهوده است واقعا، که این مطلب مثلا خدا به پیامبرش میگه که ای پیامبر رسالتت را ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکردی ابلاغ نکردی، خب این بیهوده است، عبثه. مثلا شما به کسی بگی که فلانی این کار انجام نده، اگر انجام دادی انجام دادی، یا به منزل ما بیا، اگر نیامدی نیامدی، خب این کاملا بیهوده است و لغوه، اصلا معنی نداره. خدا به پیامبرش میگه نماز، روزه، دین، رسالت، همه اسلام رو ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکردی ابلاغ نکردی، خب این بیهوده است. پس باید این موردی که خداوند دستور داده به پیامبر ابلاغ کنید مورد خاصی، مورد عامی نیست، یک مورد خاصی هست، یک رسالت خاصی، که این رسالت خاص رو اگر انجام ندادید در انگار که همه رسالت رو انجام ندادید، این معقول هست، این منطقی هست. پس این آیه ما هم عرض کردیم در عرضم خدمت رو در جلسه قبل هم آوردیم، بعضی از منابع تفاسیر اهل سنت ابن ابی حاتم با سند ذکر شده. حالا این که مثلا این آقایان وهابی میگوین که این سندش ضعیف است، باشه اشکال نداره ضعیف باشه، ولی شما یک سند صحیح بیارید که موافق است با این آیه، یعنی ارتباط داره با تفسیر این آیه. شما هر چه نقل قول دارید اصلا کاملا بیگانه و بدور هستن از تفسیر این آیه. تنها نظری که موافق این آیه است این است که این آیه در مورد روز قدیر خوب نازل شده، و این آیه بر هیچ کدام از اون نظریات و آرا و اقوالی که یاد می کنن قابل انطباق و قابل همراهی و همخوانی اساسا نیست. پس تفسیری که میگوید که در واقع این آیه در روز قدیر نازل شده این آیه و در خصوص واقعه قدیر خم، این تفسیر کاملا بجا و منطقی هست. تفسیر ابی حاتم دیگر تفاسیر ما آوردیم در جلسه گذشته و بیان کردیم که این آیه در مورد ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده است. مطلب بعدی ازم خدمتتون که خیلی جالب است، این آیه وهابی آنقدر در واقع در چی میگم کفرش در واقع اومده و نمیتونه جواب بده و آنقدر ترس اونو گرفته، میگه که این مولا الموحدین هیچ ارتباطی با آخوندها نداره. باشه ارتباط نداشته باشه، مگه بس مگه این شبکه یا جای دیگه یا شیعیان که میان و ولایت امیرالمومنین مطرح میکنن و به خاطر اینکه ما خواهیم برای خودمون یک جا منزلت و ارتباطی بگیریم، خیر، بس حقانیت و حقیقته. ما هیچ وقت در این برنامه در برنامه دیگه نگفتیم که آقا این به شما ارتباطی نداد یا ارتباط دارد. شما بیاد جواب بدید، شما بیاد جواب بدید، این همه آیات روایت که در مورد امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین آوردیم بیاد بهشون جواب بدید. اما اینکه به آخوند ارتباط نداره باشه، ارتباط نداشته باشه، به شما چه ارتباطی داره؟ مگر ما تا حالا در برنامه هم آوردیم که مثلا شما که این همه مثلا خلیفه اول و دوم و سوم بنی امیه و یزید و معاویه رو به سینه میزنید، اومدیم گفتیم که اینها به شما ارتباطی ندارند یا دارند؟ اصلا این بحثا بحثای علمی نیست، بحثای منطقی نیست، نشون میده که این آقا در واقع به دروغ مطرح میکنه که در واقع ما میخواییم بحث علمی کنیم و در واقع اینا میخوام فرار کنند از بحثای علمی و هیچ گونه دلیل و مدرکی ندارند. من به صورت گزارا فقط چند تا از این منابعی که از کردیم در جلسه قبل رو بیارم خدمتتون، در ارزم خدمتتون مثل در تفسیر ابن ابی حاتم، ببینید در تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم هست، دقت کنید تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیر بسیار بسیار محترم نزد اهل سنت هست، تفسیر عادی نیست. ببینید تفسیر ابن ابی حاتم، یاد آقای ابن ابی حاتم که متوفای قرن 4327، در جلد چهارم این کتاب، اگر دوستان نشون بدن کتاب رو،
بله داریم میبینیم آقای هاشمی،
بسیار ممنون، در مکتب نزار مصطفی الباز در عربستان هم چاپ شده، در مکه مکرمه چاپ شده و در ریاض هم پخش و انتشاراتش هست، در جلد چهارم میاد در صفحه 1172 میاد در تفسیر همین آیه، دقت کنید اولین نظر هم دومین نظر هم که میاره قوله تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک، اولین نظر و اولین روایتی که نقل میکند همین روایت هست که عن ابی سعید الخدری با سند هم نقل کرده قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. این آقای بابی یه سند نداره، خب پس این هم سنده این ارزم خدمتتون این روایت. و در دیگر تفاسیر هم نقل کردیم از امام باقر از ائمه علیهم السلام در کتابهای هم نقل شده، در تفاسیر سنت هم این معنا هم نقل شده، این نسبت به این روایت. سوره مائده هم دقت کنید، سوره مائده در واقع در مدینه نازل شده، اون هم در اواخر ارزم خدمتتون که حیات و زندگانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم. پس این آیه ابلاغ در مورد امیرالمومنین هست. من فقط روایت ارزم خدمتتون که روایت ابی نعیم اصفهانی رو باز هم دوباره بیارم که اون هم در جلسه گذشته با ارزم خدمتتون که بررسی سندی آوردیم، من فقط به صورت اشاره روایت رو بیارم خدمتتون، در کتاب معرفت الصحابه ابن ابی نعیم اصفهانی چاپ دار الوطن، معرفت الصحابه ابی نعیم اصفهانی دار الوطن در جلد سوم این کتاب الجزء الثالث، دار الوطن للنشر الجزء الثالث، بیاد در صفحه 1587 همین روایت نقل میکند عن عبدالله ابن اسعد که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله از قال رسول الله انتهیت لیله اسری بی الى سدره المنتهى فاوحي الي في علي بثلاث انه امام المتقين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين الى جنات النعيم. البته آقای ابی نعیم بعد از این دو تا سند دیگری هم برای این روایت هم ذکر میکنه که ما همون سند اول رو بررسی کردیم و بیان شد که سندش کاملا صحیح است. حالا اگر نکته‌ای یا اشاره خاصی هست من در خدمتتون هستم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. اینا استاد هاشمی و بینندگان عزیز، این که این آقای وهابی میاد توی شبکه خودش میگه که کاملا بی ربط میگه که خب اون حدیث حالا گیرم که فلان ربطش به آخونده چیه، میدونید به دنبال اثبات چیه؟ این وهابی خبیث به دنبال اثبات اینه که در ذهن شما اینطور القا بکنه و بنشانه که شیعه اعتقادات خودش و احکام خودش رو از امام علی علیه السلام نمیگیره بلکه از آخوندها میگیره، به دنبال القا این مطلبه، اما نمیدونه که به هر حال او در ته صفحه دانایی قرار داره و بینندگان این مطلب رو میفهمن و اینقدر او حرف او غیر منطقی است که مطمئنم حتی طرفداران اون شبکه هم به این استدلال خواهند خندید و در اصطلاح مرغ پخته هم به چنین استدلالی میخنده. استاد هاشمی هم پاسخ خوبی دادن که با هم دیگه دیدیم، اینا من نمیدونم چقدر دیگه قرار آبروشون بره، چقدر قرار آبروشون بره. تو این شبکه ما بارها پخش کردیم و دست اینا رو شده، دروغ‌هاشون رو گفتیم، اما خب متاسفانه هی ادامه میدن دیگه. هر شب هر دم از این باغ بری میرسد، هر شب یه داستانی داریم. خب عرض به خدمت شما که دوستان عزیز، حالا میتونن اگه کسی طرفدار این آقا و وهابیا و این شبکه است بیاد رو خط ارتباطی به ما زنگ بزنه و پاسخ بده و با ما همراه باشه. شما بینندگان عزیزم از الان راه ارتباطی زیر نویس شده بچه ها؟ بله، میتونید زنگ بزنید، میتونید از طریق واتساپ با ما همراه باشید، میتونید تماس از طریق واتساپ بگیرید بیاید رو خط ارتباطی. خب پیام فرستادن گفتن که سلام وقت بخیر جناب مجری، رجزخانی از راه دور خوب بلدی شما، کارشناس در همین برنامه زنده زنگ بزنی قول و قرار بذارید، هر کدام در تلویزیون خودش مناظره کنید ملت ببینند. و واقعا چند مرده حریفی، ما برنامه شما رو نگاه میکنیم از اول برنامه تا آخر برنامه و خیلی گفته حالا واقعا براتون متاسفم. اولا اینکه سلام خدمت شما، دوما ما دوست عزیز، این که با ما هستی برای ما ارزشمنده، ولو این که نگاه میکنید به دنبال یافتن یه سوتی هستید یا یه نکته انتقادی، نه برای هدایت و یا نکات علمی. دوم این که ما راه‌های ارتباطیمون که زیرنویسه، آقا راه‌های ارتباطی ما زیرنویسه، این شبکه هام که معلوم الحالن هستن، به ما زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطی. حالا یه کاری رو به نظرم حالا وقتش رسیده که ما انجام بدیم در شبکه ولایت، اونم اینه که به طور زنده خب نمیشه، اما بچه‌ها یک ویدئویی رو تهیه بکنن و زنگ بزنن به همین شبکه ها و این وهابی ها، اونا رو دعوت بکنن به مناظره و حتی خود بیننده ها میتونید این کارو بکنید. شما مردم عزیز زنگ بزنید به شبکه های وهابی، بگید آقا برنامه فرکانس تاریکی سه شنبه شبها ساعت 10 تا 11:30 به وقت تهران پخش میشه، شما رو دعوت کرده به مناظره بر مبنای روایات پیامبر در کتب اهل سنت. ما دیگه چه حرفی بزنیم؟ بپرسید چرا نمیان، بپرسید که چرا وقتی ما زنگ میزنیم جواب نمیدید یا رد تلفن میدید یا تلفن رو بلاک میکنید. چرا؟ چرا وهابی ها ترس از مناظره دارن؟ چرا اونایی که نونخور سعودی ها هستند نمیان مقابل مردم بشینن و پاسخ بدن به استناداتی که در منابع اهل سنت وجود داره در حقانیت مولا علی علیه السلام؟ چرا نمیان مردم؟ گول و فریب دروغ های محض اونها، دروغ محض اونها در برابر دوربین رو نخورید. پول میگیره که همونو بگه فلان فلان شده، پول میگیره که اون رو بگه، بهش بگید زنگ بزنید بهشون بگید که آقا شبکه ولایت فرکانس تاریکی این مطلب رو گفت بر مبنای این کتاب و در صفحه فلان، شما چه پاسخی دارید؟ ببینم چه پاسخی به شما میدن. منتظرتون هستیم، به ما هم زنگ بزنید نتیجه رو بگید و حالا توی هفته های بعد انشالله امشب هم در خدمتون خواهیم بود. زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی، راهی ارتباطی هم که براتون زیرنویس شده، تلفن و واتساپ، و از طریق واتساپ هم میتونید به ما زنگ بزنید. فاصله قراره ببینیم یا یک کلیپ دیگه؟ یک کلیپ دیگه. آره بریم یک کلیپ دیگه با هم ببینیم، برمیگردیم. این کلیپ رو هم با دقت ببینید. شبکه‌های وهابی والا بلا جرأت این کار رو ندارن، میترسن آقا، میترسن که پخش بکنن نتونن جواب بدن آبرو حیثیتشون بره. ولی ما توی این شبکه پخش میکنیم تا عدالت رسانه‌ای خودمون رو در واقع به شما مردم عزیز نشون بدیم، حرفشون رو پخش میکنیم، جوابم میدیم. برامون پخش کنید بچه ها.
شبکه این که ولایت از زیادتر قد اهل سنت بسیار خودم میزنه، نماز تراویح یا پیغمبر خدا سلام کرده بدعت است. حضرت عمر دنان کرده بدعت است.
آقای هاشمی از کابل، این آخوند در شبکه ولایت گفته که نمیدونم این تراویح در زمان خلافت سیدنا امیرالمومنین عمر بن خطاب جماعت های دو نفر، اینجا سه نفر، اونجا پنج نفر، اینجا شش نفر میخوندن، جماعت های پراکنده. چرا این کارو میکنید؟ همه با هم با یک امام پشت سر یک امام جمع بشوید و نماز بخونید. و این عمل عمل سیدنا عمر بود، این عمل عمل سیدنا عمر بود.
بله، با هم دیدیم مردم عزیز، یک سوال ساده از شما میپرسم. شیعه هستی، سنی هستی، وهابی هستی، هر مذهبی داری کاری ندارم. آقا مشرع، شارع و وضع کننده احکام دین کیه؟ آقا جون یه سوال ساده است، خب جواب بدید. وضع کننده احکام دین خدا، دین اسلام کیه؟ صحابه هستند یا پیامبر اکرم هست؟ این سوال رو از این آقایون بپرسید. زنگ بزنید به همین آقا توی شبکه خودش، بگید آقا وقتی اعتراف کردی توی همین کلیپ که نماز تراویح رو خلیفه دوم بدعت گذاشت و آغاز کرد و شروع کرد، به قول خودش حالا مثلا بدعت خوبیه، ما یه بدعت بد داریم یه بدعت خوب، این بدعت خوبی نمیدونم بدعت خوب دیگه کجاش در اومده، بهشون بگید، بگید آقا جواب بدید. همین الان خودش گفت نماز تراویح خلیفه دوم درست کرده چنین داستانی. پس شارع دین ما و مذهب در واقع اهل سنت خلیفه دومه یا پیامبر اکرمه؟ جواب بدن به ما. آقای هاشمی در خدمت شما هم هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب جای این، خب این مسائل و این مطالب خودشون بیان میکنن و کشف میکنن هویت و چهره واقعی این مدعیان اهل سنت بودن که وهابیت معتقد داریم. اهل وهابیت هیچ گونه ارتباط با اهل سنت ندارن و اینا دروغ میگن. خب ببینید، سنت پیامبر مشخص، هر کاری که پیغمبر انجام دادند، هر کاری که فرمودند، تقریر پیغمبر، اینا سنت پیغمبر هست. حالا صحابه بیاد، یک صحابی یا غیر صحابی بیاد کار خودش انجام بده، کاری که نه فقط این که پیغمبر انجام نداده، دقت بفرمایید، فقط این که پیغمبر انجام داده نداده، نه، این که پیغمبر نهی هم کرده. یه وقت پیغمبر کار انجام نداده، یک صحابی بیاد میگه آقا من دیدم کار خوبی انجام دادم، حالا شاید یک وقتا یک وجهی مثلا در عمومات تشریع اسلامی داریم، اما یه وقتایی کار پیغمبر انجام نداده، بلکه از اون کار هم برحذر داشته صحابش رو، نهی کرده پیغمبر صحابه رو. این دیگه از مصادیق بسیار بسیار واضح بدعت. این نزد همه، حتی علمای اهل سنت اینو قبول دارن، همه قبول دارن که بدعت اینقدر مسلمشه. اگر در بعضی از مصادیق و بعضی از تعاریف بدعت اختلاف نظر دارن، ولی در این مورد دیگه اتفاق نظر هست که بدعت کاری که پیغمبر انجام نداده، بلکه نهی هم کرده، گفت انجام ندید، بعد رفتن انجام دادن، این دیگه مشخص هست بدعته. و چه جالب، این آقای وهابی هم اعتراف میکنه که در واقع خلیفه دوم در واقع مؤسس این کار هست. و این اعتراف و اینکه خلیفه دوم خودش اومده و این کار انجام داد، بعد اینها توقع دارند که دیگران هم انجام بدن. من دیدم و شنیدم که میگن چرا شماها در واقع با نماز تراویح مخالفید؟ خب مخالف هستیم به خاطر اینکه خودتون اعتراف میکنید که کار رسول الله نیست، در قرآن نیست، در روایات پیغمبر نیست، چیزیه که در واقع خود خلیفه اینو به عنوان یک بدعت خوب تعریف هم کرده، ازش دیگه به خوب تعبیر کرده. برای این بدعت توقع نداشته باشید که دیگران هم بیان این بدعت رو در واقع نشر بدن و ترویج بدن. این هم عرض کنم، الان هم مدارک براتون بیارم که بعضی از علمای اهل سنت، بزرگان از علمای اهل سنت مثل شافعی، امام شافعی و امام مالکی، مالک بن انس و امام محمد بن ادریس شافعی، اینها نظر دارن که نماز تراویح نباید، بهتر آن است که به جماعت خوانده نشود.
آیه هاشمی تراویح. همین نکته رو که فرمودید، بعضی از اینا وقتی ما اشکال میکنیم، سوال ازشون میپرسیم که بابا این نماز تراویح رو شما از کجای دین در آوردید، میگن که پیامبر این نماز تراویح رو وضع کرده، اما در واقع به جماعت خوندنش رو خلیفه دوم آغاز کرده و دستور به اون داده. چه پاسخی براش وجود داره؟
ببینید اساسا اشکال ما هم همین است. حالا یه وقتی کسی میخواد نماز بخونه در خونش، دو رکعت، چهار رکعت، هشت رکعت، هزار رکعت، هیچ اشکالی نداره. آدم بیاد بخونه، مستحب نماز در حد و حصری نداره، اشکال نداره به لوجه الله بخونه. حالا یک نمازهایی هستن در ماهواره که رمضان هم اومده در منابع سنت، در منابع شیعه هم دارید، ولی بس و اشکال اینه که به جماعت خوندنش اشکال هست. اون چیزی که پیامبر هم نهی کردن به جماعت خوندنشه. آن چیزی که مثلا خلیفه دوم اقدام کرد به جماعت خوندنشه. اصلا ما در نمازهای نوافل و مستحبی نماز جماعت نداریم. نماز جماعت فقط نماز واجب است. لذا در خود من روایت رو هم براتون بخونم. در کتاب بخاری دقت کنید، در صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، در صحیح بخاری نقل میکند در باب صلات اللیل، باب صلات اللیل نماز شب، خب نقل میکند روایت رو در صفحه 181، صفحه 181 از زید بن ثابت میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتخذ حجره من حصیر، یک اتاقه که بسیار کوچکی از حصیر آقا رسول الله در ماه مبارک رمضان برای خودشون درست کردن. فصلا فیها لیالی، و چند شب خود پیامبر صلی الله علیه و آله بدون اینکه کسی رو دعوت کنه، بدون اینکه کسی یک فراخوانی بده به صحابه که بیاد پس من نماز بخونید، خود پیامبر به شخصی و شروع کرده به نماز خوندن. بعد یه فصلا بصلاته ناس من اصحابه، به صورت خود جوش خود صحابه، بعضی از صحابه اومدن و پشت سر پیغمبر ایستادن و شروع کرده به نماز خواندن. فلما علم بهم جعل یقعدوا، ولی وقتی که پیغمبر متوجه شد که این اومدن پشت سرش نماز بخونن، پیغمبر نشست دیگه ادامه نداد. فخرج الیهم، بعد اومد و از این حجره مبارکی که درست کردن این اتاق کوچک اومدن بیرون و فرمودن که قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، من دانستم کاری که شما انجام دادید. اومدن بدون این از من، بدون که از من اجازه بگیرید، بدون که من شما را دعوت کنم، خودتون اومدید و سر من نماز خوندید. فصلوا ایها الناس فی بیوتکم، ای مردم برید در خونه خودتون نماز بخونید، نیایید اینجا صف بکشید نماز بخونید پشت سر من، برید در خانه های خودتون. این دستور پیغمبر است. انگار این دستور پیغمبر نه فقط در زمان خودشون، در هر زمان، حتی در زمان ما، این باید همه مسلمانان گوش بدن. ندای پیامبر ایها الناس، ای مردم، صلوا فی بیوتکم، در خانه های خودتون نماز بخونید، همه نماز ها خیر. فان افضل الصلاه صلاه المرء فی بیته، به خاطر اینکه برترین نماز ها نمازی است که شخص در خانه خودش به جای بیاره، الا المکتوبه، مگر به استثنای نماز واجب. به استثنای نماز واجب همه نمازها باید در خانه خونده بشه. خب شما الان نمی‌تونید وهابیت رو پخش می‌کنن و نشون میدن نماز تراویح این خلاف دستور پیغمبر. آیا پیغمبر دستور دادن که در خانه نماز بخونید یا دستور دادن در خیابان و مسجد و دروازه نماز بخونید؟ این خلاف دستور پیغمبر. پس این مخالفت با سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. بدعت بودنش هم به خاطر همینه. و این رو عرضم خدمتتون، حتی بزرگان علمای اهل سنت هم در واقع آوردن. مثلا در کتاب عمدت القاری، کتاب عمدت القاری شرح صحیح البخاری که تألیف آقای بدرالدین عینی هست، از بزرگان علمای اهل سنت، شارح صحیح بخاری، میاد در جلد هفتم این کتاب الجزء السابع چاپ دارالفکر میاد در صفحه 177 شروع میکنه 177 پایین صفحه ملاحظه میفرماید قلتو از صحابی نقل میکند از نافع عن ابن عمر که ابن عمر یعنی پسر خلیفه دوم، خلیفه دوم که خودش مؤسس نماز تراویح هست و به تعبیر خودش درست کردن، پسرش عبدالله مخالف بود و میگفت که به هیچ وجه حاضر نبود که در ماه رمضان نماز تراویح بیسته. بعد نقل میکنه در صفحه 170 صفحه بعد، دقت کنید در سطر دوم بالای صفحه، و ذهب مالک و شافعی، دقت کنید دو تا از ائمه بزرگ اهل سنت، مالک ابن انس و شافعی و ربیع از بزرگان اهل سنت، الا ان صلاته فی بیته افضل من صلاته مع الامام، این که شخص در نماز در خانه نماز بخونه بهتر است از این که بیاد پشت سر یک امام جماعتی نماز رو به جا بیاره، این نسبت به نماز تراویح. و همینطور بعد آرا و نظریات دیگر علما رو هم نقل کنه. پس دقت کنید نماز تراویح مسلم است که بدعت است، پیغمبر هم نهی فرمودند، اجازه ندادند، بلکه فرمودند که در خانه خودتون نماز بخونید. و در واقع بزرگانی هم مثل شافعی و مالکی هم اعتقاد دارند به این مطلب که باید در خانه به جای آورد و به این و این بهتر است. ولی متاسفانه میبینیم که امروزه چقدر نسبت به این بدعت پافشاری دارند، تعصب دارند و این بدعتی است که خلیفه دوم درست کرد رو مصرانه میخوان همیشه احیا میکنند و ترویجش میدن و این در واقع مخالفت صریح با رسول الله صلی الله علیه و آله.
بله خیلی ممنون آقای هاشمی عزیز، سپاسگزارم. من سلام. خواهش میکنم بچه ها یه بار دیگه کلیپ رو برامون نشون بدن تا ببینیم و خلاصه شاید بعضی از بیننده ها ندیده باشن، بریم ببینیم خود این آقا اعتراف میکنه که نماز تراویح رو خلیفه دوم بدعت گذاشت و شروع کرد. بریم با هم ببینیم.
آقای هاشمی از کابل، این آخوند در شبکه ولایت گفته که نمیدونم این تراویح در زمان خلافت سیدنا امیرالمومنین عمر بن خطاب جماعت های 2 نفر، اینجا 3 نفر، اونجا 5 نفر، اینجا 6 نفر میخوندن، جماعت های پراکنده. گفت چرا این کارو میکنید؟ همه با هم با یک امام پشت سر یک امام جمع بشوید و نماز بخونید. و این عمل عمل سیدنا عمر بود، این عمل عمل سیدنا عمر بود.
بله این عمل عمل سیدنا عمر بود، عبارت و جمله این آغاز که پخش کردیم. گفتم یه بار دیگه هم عرض میکنم به اینا زنگ بزنید، مردم حتی طرفداراشون زنگ بزنید بگید آقا شارع هم کلمه سختی نیست، حالا شاید بعضی از مردم ندونن، کسی که شرع قوانین شرع رو وضع میکنه، کسی که به ما میگه این حلال اون حرومه، این مستحبه اون مکروه مباهه، کیه توی دین اسلام؟ آیا خلفا هستند؟ آیا صحابه هستند؟ یا نه پیامبر اکرم به عنوان نبی الهی و فرستاده خدا قوانین رو وضع میکند؟ اون هم نه از سوی خودش، از سوی پروردگار. آیه قرآنه که پیامبر نمیتونه اندازه یک مو در دین نظر حالا شخصی خودش رو بخواد اعمال بکنه، پیامبر با اون عظمتش. بعد یک صحابی میاد نمازی رو بنیان میذاره که در واقع هنوز دارن برادران اهل سنت ادامه میدن و به جماعت میخونن نمازی رو که پیامبر چنین دستوری بهش نداده. در منابع خود شما عزیزان هم چنین چیزی وجود نداره. ما این رو هم بگم، حالا دوستان فکر نکنن زنگ نزنن یا فکر نکنن اینا رو میگیم بابت تخریب کردن اهل سنت، نه، ما اینا رو در مقام بحث علمی میگیم، توی گفتگوی علمی گفتن چنین چیزهایی در واقع هیچ مشکلی نداره، منعی هم نداره و اونها هم میتونن بیان رو خط ارتباطی زنگ بزنن، پاسخ خودشون رو بدن، بگن که چطور خلیفه دوم میاد یه نمازی رو بنیان میذاره برای مسلمانهای پیرو خودش و ادامه پیدا هنوز که هنوز هست، در حالی که نه فعل پیامبر بوده، نه قول پیامبر بوده، نه تقریر پیامبر بوده. این رو باید به هر حال پاسخ بدن برادران اهل سنت. بریم به اتاق فرمان یه تنفس داشته باشیم. برنامه ما حدود 25-6 دقیقه دیگه ادامه داره. شبتون بخیر.
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علي پکارا علي محمد کا سایہ سہرا کی روتی ہے کتا علي در خیبر اکارا یا علي کہو یا علي کہو ہے امام سب سے اعلی صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
بله، شبتون بخیر مردم عزیز، بینندگان محترم، ایشالله که حالتون خوب باشه، ایشالله سالم باشید. این کرونا هم هرچی زودتر داستانش جمع بشه معلوم نیست، واقعا با این وضعیت حالا آدم میگیره بعد چند روز فوت میشه. ما هم تا هفته بعد زنده باشیم نباشیم، تا لحظه بعد ساعت بعد معلوم نیست. دعا کنیم، بسیار دعا کنیم که فرمود دعا مغز و جان و روح عبادته و دعا چه بسیار بلاهایی رو از سر ما بر میداره، مثل صدقه، مثل صدقه که فرمود 70 بلا رو بر میداره. خب بریم سراغ تلفن هامون و نظرات شما مردم عزیز و بینندگان، موافق و مخالف. گفتیم ما مثل اونا نیستیم که نذاریم مخالفا بیان رو خط ارتباطی. ساعت هم تا یکی چند ثانیه دیگه میشه دقیقاً 23:11 شب به وقت تهران و ما در خدمتتون هستیم. تلفن اول ما از کجاست؟ سرکار خانم منصوری از تهران، سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خدا قوت.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
ببخشید من چون برنامه‌تون از اول دیدم، حقیقتش ما چند وقتی ماهواره رو گذاشتیم، یک هفته تقریبا.
بله.
این برنامه ها رو ندیده بودم، برنامه شما رو تقریبا اولین بار میبینم. هفته دیگه یه ذره شده، هفته قبل یه مقدارش رو دیدم. الان شما چیزه شروع برنامه دیدم که خیلی حرص میخورید و اینا در مورد شبکه های وهابی هست.
بله.
من میام داداش این شبکه های وهابی هست، خب معلوم معلوم الحال هم اصلا حس خوبدن نداره. ببین اصلا برای اینکه بفهمیم اینا باطلن احتیاجی نیست، ما حتما باید چه میدونم علم همچنانی داشته باشیم یا تحقیق کنیم یا با کسی که علمشو داره زلمشو برد کنیم. به خدا اصلا من میگم 10 روز ما ماهواره گذاشتیم، من 2 تا برنامه از اونا دیدم. برنامه رو که شاید اسمشو نگم بهتره، گفتم ببینم چی میگن دیگه، من انسانم دیگه، ببینم این چی میگه این چی میگه، راهمو پیدا کنم. آقا من 2 تا جلسه از اینا دیدم، دیدم واقعا حرفای مضحک، حرفای چه میدونم تفسته مغلطه که خودش حرف خودش رو رد میکنه. یعنی
بله.
خودش زده نقیز حرف میزه، اصلا احتیاجی نیست من برم چه میدونم با فلان عالم مشورت کنم که این چی میگه. یه نمونه کوچولوشو من بهتون بگم. من دیروز دوشنبه بود دیگه، بعد از اذان صبح این شبکه رو گفتم ببینم چی میگه حضرت تصدقی بعد از نماز صبح. ایشون برای اینکه حالا جریانش طولانیه ولی خلاصه شو میگم، برای اینکه مقام امام علی رو بکشن پایین داشتن اینطوری میگفتن که امام علی میگفتن علی رو در یک کفه بگذاریم، چه میدونم عمر و عثمان و ابوبکر رو توی یک کفه دیگه بذاریم، ببینیم کی تو دنیا بیشتر سود برده از این که تا خلیفه. خلیفه ای که منظورشون امام علی بود، خلیفه ای که چیز امامت و خلافت و یا به قولی سلطنت و موروثی کنه، معلومه به فکر دنیا، معلوم دنیا رو مثلا میخواد. ببینید کی سود برده، مثلا میخواست امام علی رو مرتبت و مقامشون رو بکشه پایین حتی نسبت به اون ستا خلیفه محترم. خب بعد تو همین خود برنامهش میتونید برید آرشیوش بزنید، تو خود برنامهش باز حالا یه سوال بیننده بوده چی بوده از خودشون بوده، اومد یه حدیثی رو گفت که پیغمبر اسم مثلا 10 تا نفر برده که خداوند از اونها راضی هستش. بعد اون قشنگ هم گفت عمر، ابوبکر، عثمان، علی، اسم علی را هم. آخه یه چی بهش بگه مرد حسابی، از این طرف میگه به فکر دنیا بوده، دنیا طلب بوده، مروسی کرده، از یه طرف میگه پیغمبر گفته خدا از اینا راضیه. خود تو رضایت خدا رو تو چی تعریف میکنی؟ اگه خداوند ازش راضیه پس چطور دنیا طلب و نمیدونم به فکر سلطنت و به فکر مروسی کردن و بچه هاش بوده؟ پس
بله.
یا این حدیثی که گفتی دروغه یا این حرف دروغه. من یه بار این حرف چی گفت، بعد یه چیز تو همون برنامه میگفت اونا آنچنان اصرار دارن که من مروسی باشد که مثلا بچه ای که ائمه اطهار رو میگن، بچه ای که هنوز به دنیا نیومده یا تازه به دنیا اومده باید امام باشه. چجور ممکن است که آدم دو رکعت نماز بخواند؟ چجور ممکن است که میدونم آدم خون ببخشید نه که خود از زکات ندهد روزه نگیرد و امام و امیر مؤمنان باشد؟ و مرد حسابی مگه حضرت عیسی تو چند سالگی بگم باشه؟ چجور ممکنه؟ مگه حضرت عیسی یعنی تو دانت اومد قرآن نخوندی؟ اسم عیسی رو نخوندی؟
خانم منصوری خیلی ممنونم از شما. حالا شما به ما نصیحت کردید که خیلی حرص نخوریم، ولی خودتون هم یه مقدار دچار این حرصه شدید.
نه شما آخه... عنوانه نه شما دایر کننده یه برنامه که همه بهتون، من بیننده، من مثلا دارم میبینم حرص میکنم و قبول کردم این برنامه برنامه مزخرفی. اصلا
بله.
این چی میگه؟ اصلا معلوم نیست، قاطی نیست، قاطی که خودش قاطی کرده، خودش قبول نداره قاطی کرده.
بله.
اما من دردم اینه میدونی که من میگم به جای اینکه از وهابیت بخوان، بالاخره ما اختلاف عقیدتی با اهل سنت داریم. من هیچ مشکلی با اهل سنت ندارم، رفقای اهل سنت دارم، دامادامون اهل سنت هستن.
خیلی کوتاه خانم.
آدمای فوق العاده خوب، متفکر، آدمای عاقل. شما اهل یکی از علمای اهل سنت رو بیارین در مورد کام اصلا.
بله.
ما گفتگوی ادیان اگه نداریم.
خانم منصوری باید تشکر کنم. خانم منصوری خیلی ممنون، چون چند دقیقه هم شد و وقتم نداریم، باید وقت به بینندگان بعدیمونم برسه. خیلی کوتاه بگم، اون بی سوادی که علی علیه السلام، امام علی علیه السلام رو محکوم میکنه به اینکه دنبال حکومت بود و فلان، اگر با این نگاه به این شکل نگاه کنیم، اول باید پیامبر اکرم رو ما در واقع بگیم که ثواب در واقع خلفا بیشتر از پیامبر اکرمه، چون پیامبر اکرم هم خلاصه در طول این 23 سال دنبال چی بود؟ دنبال حکومت بود دیگه حتما. پس ثواب خلفا خیلی بیشتر از پیامبره. من نمیدونم چی جواب میخواد بده اون آقا. تلفن بعدی ما از کجاست؟ علیرضا عزیز از کرمانشاه. سلام، شب بخیر.
سلام آقا، خوبی؟
خیلی ممنون، شب بخیر، بفرمایید.
مخلص. آقا ما برنامه راجب برنامه هفته پیش یه سوالی داشتم. بنده شیعه مذهبم، توی مناطق سنی‌نشین زندگی میکنم.
بله بفرم.
نزدیک 70 تا خانوار سنی‌نشین هست از 56 تا سینما. من 56 تا سینما تو این منطقه زندگی میکنم. من تا الان هیچ گونه یه آقای به اسم ایران نسب تو مشهد زن زد، گفت تو کتاب خلیفه دوم آمده گفته هر سنی پنج تا شیعه بکشن میره تو بهشت. گفتم حاجی آقا لطف کنه یه نگاه بکنه ببینه این حدیث هست یا نیست. من 56 سال سنما تو این مناطق سنی نشین زندگی میکنم. به خدا تعالی یک چوب کبریتی بدی ازش هم ندیدم. حتی 4 تا دعوت دارم از 4 تا سنیه.
بله بله، خیلی ممنون. علی رضا از کرمانشاه، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، دست شما درد نکنه.
لطف کنی اینو برام توضیح بده که این جواب آقای ایران نسب بده که این اختلاف بین ما میانده. ما که اصلا باید مثل یه برادر، یه خانواده، یه دوست صمیمی با هم زندگی بکنیم.
بله بله بله، من عرض میکنم خیلی کوتاه با اجازه استاد هاشمی عزیز، خیلی کوتاه عرض بکنم. اونم اینه که اول اینکه داستان اهل سنت با وهابی ها کاملا جداست و اینکه حالا آقای ایران نسب اون رو گفته شاید یک سبق لسانی باشه. من خودم در عربستان سعودی در دانشگاه ام القرای عربستان سعودی با وهابی ها صحبت و گفتگو کردم و همین بحث رو مطرح کردم با اونها که آیا چنین چیزی در بین شما وجود داره؟ و به همین ماه مبارک رمضان قسم که آقای وهابی در دانشگاه ام القرای عربستان سعودی به من گفت که بله، عده‌ای از به قول خودش افراطیون وهابی هستند در منطقه فلان در عربستان که اعتقاد دارن اگه 5 تا 6 تا شیعه بکشی میری بهشت. چنین اعتقادی رو دارند و من خودم شنیدم و دیدم. اما وهابی هستند. داستان اهل سنت جداست. من خودم چندین تا رفیق اهل سنت دارم، داریم باشون زندگی میکنیم و اصلا مسئله ما اهل سنت نیستن، به ویژه اهل سنت ایران در مناطق مختلف. تلفن بعدیمون کجا هست؟
اینا پدرم شیعه بوده، مادرم شیعه بوده، پدر بزرگم شیعه بوده، تا الان نشد حتی یه بیادبی به ما بکنه. ما فقط تک خانواده تو این منطقه زندگی میکنیم.
بله متوجه هستم آیه علی رضا و تشکرم کردم، خیلی ممنونم، چون باید به تلفن بعدی هم برسیم.
مخلصم، لطف کن یا حاجی آقای توضیح برام بده، دست ده نکنه. ممنون،
خیلی ممنون، خدا نگهدار. انشالله بعد از تماس خدا نگهدار. خداحافظ. تلفن بعدی ما فرشید از ملایر هست. فرشاد، آقا فرشاد از ملایر، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
ارادت داریم آقا جون.
شما من آقای وهابی سوال داشتم.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آیه من از آقای وهابی منم سوال داشتم.
بفرمایید.
آقای وهابی میگن شما قلب پرستید. به ما میگن شما میرید زیارت مثلا نجف، کربلا، قلب پرستید. درسته؟
بله.
منم از اونا سوال میکنم آقا همه مسلمان ها دور خونه خدا طواف میکنن میچرخن درسته؟
بله.
آیا این مسلمان ها خدا رو میپرستن یا خانه کعبه رو میپرستن؟ از اینا سوال میکنم. یه آقای میگن شما میرید زیارت امامزاده میپرستید، اگه ما امامزاده پرستیم پس چرا مسلمان تمام دور خونه خدا طواف میکنن؟ آیا این مسلمان ها خدا میپرستن یا خونه کعبه رو میپرستن؟ خدا میپرستن.
بله خیلی ممنون.
بعد میگن در قرآن هیچ اسمی از ولایت علی و اولاد علی از امامت نیومده، پس چرا در قرآن اسمی از نماز صبح نیومده که دور رکعت نگفته؟
بله.
اینم یک سوال. سوال بعدی هم همین میگن که اسم علی، بازا میگن اسم از ولایت علی، اسم امامت علی در قرآن نیومده، چرا اسم 124,000 پیغمبر در قرآن نیومده؟ فقط مثل که به نظرم اسم 25 پیغمبر در قرآن اومده، چرا اسم 124,000 پیغمبر در قرآن نیومده؟ اینو شما لطفاً از وهابیا بپرسید، مخصوصاً سوال اول که گفتم خانه کعبه، اون از وهابیا سوال کنید لطف کنید اینا چی جواب میدن.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنون. آقایون وهابی، صدای فرشاد از ملایر رو، ملایر هم مال همدانه، خیلی شهر قشنگ و زیبایی هم هست، شنیدید و باید بهش پاسخ بدید. پاسخ بدید. همونطور که گفت وقتی مسلمونا در حج، در عمره، دور خانه خدا طواف میکنن، دارن میپرستن، به هر حال دارن چیکار میکنن؟ شما که میگید چیه قبر پرسته، شما که میگی چیه زریح و گنبد درست میکنه، برای امامان اهل سنت، شافعی، حنبلی، حنفی، اینا خلاصه خودتون حرم و بارگاه و زریح درست کردید و اینا وجود داره و هست، چه پاسخی هست؟ به هر حال اینا رو آقا فرشاد خیلی ممنونم، باید وهابی ها بیان جواب بدن به سوالات شما. خیلی ممنون. آقای بقایی از همدان رو خط ارتباطی ما هستن. سلام، شب بخیر. آقای بقایی از همدان، حالا یه مقدار دوستان دارن تلاش میکنن ارتباط ما برقرار بشه و گفتم حالا ما یه گفتگوی کوتاه داشته باشیم با استاد تا وقتی که تلفن بقایی از همدان هم وصل میشه. آقای هاشمی، نکاتی دارید درباره تلفن ها و نظرات مردم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که هست که خب حضرت عالم فرمودید ما همیشه حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا میدونیم و اینکه وهابیت و خصوصا افراطیون از اونها شاخه‌های نظامیشون این باور دارن که باید شیعیان رو سر ببرن و در عراق این تجربه هم بوده و فیلم‌ها و گزارش‌ها و حتی اعترافاتشون هست که به این باور بودن اگر کسی 10 شیعه رو سر ببره اون به عنوان امیر مانده منصوب میشه و ترفیع درجه بهش میدن، به عنوان امیر ازش تعبیر میکنن و اونایی که امیر هستن در تشکیلات داعش و القاعده اونایی هستن که 10 شیعه رو سر بریدن و اینها براشون خیلی مسئله ساده ای بود و هیچ گونه احساس گناه و معصیت و ترس از خدا نمیکردن، بلکه اینو به عنوان یک عبادت و طاعت میدونستن. اما اهل سنت نه خیر، این باور رو ندارن و ما خب هم در ایران اهل سنت داریم و دیدیم و شنیدیم و با خیلی از شیعیان هم روابط بسیار حسنه‌ای هم دارن، ولی اونایی که وهابی هستن و افراطی هستن و بر همون منهج و سیر القاعده و داعش سیر میکنن، اونها نه، اونها همیشه دنبال این هست که شیعان رو بکشند و سر ببرند و به تمام مقدسات شیعه هم در واقع حمله دارند.
استاد تلفن داریم، حمید از شاهین دژ، فکر کنم برای اردبیل باید باشه، رو خط ارتباطی ماست. آقا حمید سلام، شب بخیر.
با عرض سلام خدمت اساتید محترم، جناب آقای هاشمی و جناب آقای سوری عزیز.
ارادتمند.
آقا شبتون بخیر.
شب بخیر، بفرمایید.
قربونتون برم. آقا من یه سوال از این آقا وهابی داشتم.
بفرمایید.
اینا به همه چی میگن بدعت شرک، درسته؟
بله بله.
آقا این عید نوروز غیر از شیعان اهل سنت هم عید میگیرن، به هم تبریک میگن، به دید و بازدید هم میرن، درسته؟
بله.
یا سیزده بدن مثل همه ما میرن بیرون.
بله بله.
همین آقای هاشمی میگفت که رسول الله انزل مداد بدعته. پس این همه سنی تکلیفشون چی میشه؟ به غیر از مردم عادی حتی این مامسله هم با خانوادهشون میرن بیرون. پس اینا هم بدعت انجام دادن دیگه، شرک انجام دادن دیگه، کار شرک انجام دادن دیگه.
بله بله.
دوما که یک از این آقای میذارم که ما هدایت شدیم، خدا وکیل خجالت نمیکشن. این آقای دکتر رحیم از صحابه یا آقا محمد نمیدونم جهان از ولامی، آقا اینا اهل سنت هم. اهل سنت اطراف اردبیل، اطراف خلخال مشکی به نام شیعه زنگ میزنن، خودشون شیعه معرفی میکنن، خودشون اهل سنت هم.
بله
آقای سوری.
بله بله.
یکی هم به این آقای هاشمی چیه زنگ میزنه میگه آقا من میخواد حرف بزنه، طرف خودشون میگه بله آقا من فکر کنم شما هدایت یافتید، دلیل هدایتون چیه؟ میگه آقا شما. ولی یه اهل سنتی بهشون زنگ میزنه میگه آقا من این سوال دارم، میگه آقا شما مذهبتون چیه؟ میگه من شافعی هستم یا نمیدونم حنبلی هستم. میگه آقا رکعت چهارم نمازتون چه دعایی میکنید؟ اینجا تفکیک میکنه.
آه بله بله،
اینجا تفکیک میکنه. ولی اون که زنگ میزنه حرف زنه یارو میزنه میگه آقا شما هدایت یافتید.
هدایت یافتید. بله بله آقای حمید عزیز از شاهیندش خیلی ممنونم، سپاسگزارم. من ترجیح میدم صحبت نکنم. استاد هاشمی در باره دوتا مطلبی که گفتید نظرشون رو بفرمایید.
عزم خدمتتون که این داستان تماس دارید تکراریه.
استاد اگه ده. اجازه بدید ده. تماس رو بگیریم. معذرت میخوام چون بله آقای باقرزاده از آقای درزاده از نیکشهر، سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم، نباشید.
ارادتمندیم، بفرمایید.
برنش درزاده از شهرستان نیکشهر میزام کنیشم.
بله بله، ارادت
داریم. این که بیزن شد از حاج آقا بپرسید، میگه که از ارتسانی که چند تا ده نفر مثلا شیر را بخشه به بهش میره، اینه قبول نداریم خب؟
بله.
بله یه چند تا دیه هست میگه این چه برانان که مال احتسانین رو به غنیبت ببرانه جروغ بگن، این راست ثواب داره یا نه؟ اینا قبول نداره، ولی اینا یه جوری میگه شاید میگه یا گفتم چند تا مثلا که هفت نفر احتسانین رو بگوشی مالشو به غنیبت ببری جروغ بگی واسه ثواب داره، یه حقیقت داره یا نه؟
آقای درزاده شما شیعه هستید یا سنی؟
نه احتسانین هم.
بله نیکشهر برای زاهدانه درسته؟
بله بله، اتفاقا رابطه تنگتن یا داریم با حالتاسون رو حالتاسون رو یک مثلا خیلی هم دوستیم باشون، ما باشون کار میکنیم.
بله
ساعت داره یا نه؟ این قبول نداریم ولی مثال کرده از شما.
بله بله متوجه سوالتون شدم. بله. و اینکه چند وقته شما چند وقته برنامه رو میبینید؟
من تقریبا یک سال میشه، یک سال میشه.
خیلی خوب. بله. و به نظرتون این برنامه انتقاد پیشنهادی دارید نسبت به ما؟
اتفاقا من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، میخوام همیشه باشه برنامه تو، ولی یه چیزی نمیدونم، یه وقتی من نیکشهر بودم چون که یه حاجی آقا دو نفر بوده، خب ببخشید دارم واقعیت نظر رو مثال بزنم، یه حاجی آقا آمد جلوتر همه فلاک شد عوض کرد رفت، ما بودی حاجی آقا شما اون فلاک ماشین دوار کردی رفت، گفت بابا کار شما رو انجام داده، کل کار کل ارباب رجوع به من کاجا رفت، کار ما رو انجام داده میرزان.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. یا علی، خدا نگهدار، خداحافظ شما. آقای درزاده از نیکشهر. خب بریم یه صحبت درباره نوروز کردند حمید از شاهیندش، یه صحبت هم درباره دروغ‌هایی که وهابیا تو شبکه‌شون میدن هدایت یافتیم، به هیچ سوالی ازش نمیپرسه. خیلی خب آقای هاشمی عزیز، استاد هاشمی در خدمتتونیم.
بله عرضم خدمتتون که خب بر اساس اون تعریفی که وهابیت دارن از بدعت، بله عید و بازدید و اهمیت دادن به نوروز و همه بدعت محسوب میشه. و خب دوست عزیزمون هم اشاره کردن که حتی علمای اهل سنت ماموستاشون اینها اهمیت نمیدن و دید باز دارن، پس مشخصه که اینها وهابی نیستن و مسیرشون از وهابیت فرق میکنه و وهابیت رو قبول ندارن، و اگر نگر وهابیت بودن که یقینا باید این مراسمات و این گونه عادتهای فرهنگی و ملی رو اینها رو یقینا باید بدعت میدونستن. عرضم خدمتتون که در تعریف بدعت چیزی که مسلم هست، ببینید ما میگیم که هر فعل، هر کاری یا هر قول یا هر چیزی که در زمان پیامبر نبوده و ما انجام بدیم عیبی نداره و نداره اگه نسبتش به دین ندیم، ولی یک سری کارها و اقوال و مصالح هستن که پیغمبر درست انجام ندادن ولی از اونها هم عیب کردن، اونا دیگه مسلما بدعت هستن. این که مثلا خلیفه دوم بیاد تشریع کند نماز تراویح رو، این یک جنبه، جنبه دوم و خطرناک قضیه این که پیغمبر قبل از اون نهی کرده بود و اجازه نداده بود و فرموده بود که در خانه خودتون نماز جماعت برگزار کنید، و این یکی از مصادیق بسیار واضح و مشخص بدعت هست. اما نسبت به اون بنده عزیزی که گفتن و سوال کرده که من درست متوجه نشدم، ظاهرا گفتن که بعضی از شیعیان میگوین که باید اموال اون نمیدونم باید غارت کنید، اینو من متوجه نشدم. یعنی
استاد ایشون پرسیدن که حالا ما قبول داریم عبارت ایشونه که چنین چیزی در بین اهل سنت نیست، شیعه هم اعتقاد نداره که اگه 10 نفر و 4 نفر رو بکشن از اهل سنت میرن بهشت. عرض بخونم خدمتون، سوالشون این بود که آیا این درسته که بعضی از شیعیان یا شیعیان اعتقاد دارن که مال اهل سنت رو میشود برد، میشود دزدید، ثوابم داره؟ تازه چنین چیزی ما داریم تو شیعه؟
نخیر، به هیچ وجه. همه ازم خدمتتون که فقهای شیعه، مراجع شیعه، چه در قدیم و چه در حال حاضر فتوا دادن که اموال مسلمان، مثلا خصوصا مثلا خود اهل سنت محترم هست، هیچ کس حق ندارد تعرض کند، باید وفای به عهد کرد باشون، باید حرمت اموال، حرمت ناموس، حرمت اسمای نگه داشته باشه و هیچ گونه میان شیعه و سنی در اصل عرضم خدمتتون که حرمت ها و حقوق شهروندی و حقوق اسلامی نیست و حقوقشون باید نگه داشته بشه و هیچ کدام از مراجع، هیچ کدام از علما، هیچ شیعه ای تا حالا نگفته که اونا حرمت ندارن، باید اموالشون رو برد و باید اونا رو کش. به هیچ وجه تو چیز نداره و خود اهل بیت یعنی دستور میدادن که با اونها با خوبی معاشرت کنید تا اخلاق نیکوی ما رو اگه دیدن بگویند که اینا شیعه اهل بیت هستن، با افتخار شیعه اهل بیت، اما خلاف این رو اصلا به هیچ وجه نداریم.
خیلی خوب، خیلی ممنون. منم اینم بگم، اگر کسی یک روایت از منابع شیعه پیدا کرد که بگه آقا شما برید من اموال اهل سنت رو بدزدید، غارت کنید، ثواب هم داره، من از این شبکه استعفا میدم میرم آقا، اگر یک روایت فقط پیدا بکنید، یک روایت پیدا کنید با سند صحیح بیارید به ما نشون بدید. خب تلفن بعدی ما کجاست؟ آقای نادری از کرمانشاه، سلام، شب بخیر.
سلام برنامه.
آقا ارادت داریم، بفرمایید.
ممنون، خسته نباشید.
سلامت باشید جانم.
ببخش، من دو تا سوال ساده از شما دارم، دو تا سوال ساده برادر.
بفرمایی.
شما انشالله حج تشریف بردین؟
بنده عمره رفتم، حج نرفتم.
خب مدینه منوره رفتیم؟
بله.
در کنار مقبره رسول الله صلی الله علیه و سلم مقبره چه کسانی هست؟
خب
کنار قبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر چه کسانی هست؟ او بکر، عمر، عایشه.
خب
درسته؟ من این سوال دارم، درسته یا نه؟
خب حالا بعدش چی آیه؟
خب اگر به فرض محال ای عمر رضی الله عنه یار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود، هیچ کسی نمیذاشت مقبره اون در کنار رسول الله باشه، درست؟ مسلمان هم نمیذاشت. یه سوال دیگه ساده هم داشتم، اولین اذانی که گفته شد میخوام واسه من بگه
آقای سوری فکر هست که من جواب بدم
استاد، دو تا نکشون رو بشنویم بعد.
بله
بفرمایید آقا نادری، بفرمایید.
اولین اذانی که گفته شد میخوام تو همین تلویزیون دو دقیقه تو نمیشه واسه من بگی. ما فقط دو تا شهادت داریم، شهادت خدا هیچ خدای نیست جز الله و شهادت رسول الله که فرستاده خدا است.
آیه نادری پشت خط باشید و فقط خواهش میکنم وسط بحث استاد هاشمی وارد نشید تا ایشون هم پاسخ بدن. کلن هم 5 دقیقه وقت داریم. آقای هاشمی بفرمایید.
بله ببینید، بحث این که کجا دفن شده، ما یک سوال داریم برعکس میگیم که خلیفه اول و دوم با چه اجازه، با اجازه کی در کنار پیغمبر در اون اتاق دفن شدن؟
در خانه پیغمبر.
اگه بگویید در خانه پیغمبر دفن شدن، با اجازه کی دفن شدن؟ خب یقینا میگید که با اجازه دخترانشون، یعنی عایشه و حفصه دختران ابوبکر و عمر، با اجازه اونها داشت. پس ربطی به مسلمانان این مطلب اول ندارد. مطلب دوم، مگر شما روایت نکردید که پیغمبر فرمودن که به ارث چیزی به ارث نمیگذارن؟ پس این اتاقی که خلیفه اول و دوم در اون دفن شدن که یقینا ارثیه نیست و اتاق مال همه مسلمانان است، با چه اجازه ای میبینیم که خلیفه اول و دوم اونجا دفن میشن؟ با چه اجازه ای؟ با اینکه ملک همه مسلمانان هست، یعنی حتی ملک من و شما که در این زمان هستیم. مطلب سوم، این که در کنار پیامبر دفن شدن، فعلا شما میگید مسلمانان قبول داشتن و مسلمانان اینا دفن کردن، سوال خلیفه سوم کجا دفن شد؟ خلیفه سوم در پشت کوکب دفن شد، یعنی در قبرستان یهود بیرون بقیع دفن شد. چی کس اونجا دفنش کرد؟ مسلمانان حاضر نشدند. خلیفه سوم میان مسلمانان و در قبرستان مسلمین دفن شد. پس این که مسلمانان کسی رو دفن کنند یا اجازه ندن و این مسائل، این ارتباطی به اینکه این شخص آدم خوبی هست یا آدم بدی هست ندارد. خیلی افراد هستند آدمهای بسیار بدی هستند در جاهای بسیار خوب دفن شدند، و خیلی افراد هستند آدمهای بسیار خوبی هستند در جاهای بسیار بد دفن شدند. پس این ملاک برای شناخت منزلت افراد، جایگاهشون که آدم خوبی و بدیه، کجا دفن شده
نیست،
یقینا نیست. داد
سوال بعدیشون هم سوال اذان بود.
درباره اذان، بله درباره اذان، این که اشهد ان علی ولی الله در اذان گفته میشه، اول از لحاظ معنا و از لحاظ مضمون چه اشکالی داره؟ مگر شما روایت نکردید علی ولی الله؟ مگر پیامبر در روز قدیر نفرمودند من کنت مولا فعلی مولا؟ این همه روایت، این همه دلیل و این که علی از اولیای خداست و که شما مشکل دارید با ولایت امیرالمومنین، که علی ولی الله.
بله آقای نادری، آقای نادری صدای من رو دارید؟ آقای نادری، آقای نادری تلفنتون که وصله. آقای نادری بفرمایید. آقای نادری از کرمانشاه. بله دیگه صدای بوغش هم فکر کنم مردم شنیدن، بوغ تلفن ایشون رو، و خلاصه جواب ندن. این هم چی بگم دیگه، والا اینم بعضی هم این شکلی هم دیگه، چی بگم. خب بفرمایید آقای هاشم.
از کنم خدمتتون، ببینید نسبت به نماز تراویح، یک نماز جماعت خونده میشه نماز، اون انگار نه انگار بدعته، دفاع هم میکنن، میگن بله خلیفه دوم انجام داد، کار خوبیه، ما هم مسترانه انجام میدیم. ولی نسبت به اشهد ان علی ولی الله در اذان اقامه، خب اونم در اذان و اقامه، در اصل نماز نیست، ببینید اینها چطور مخالفت میکنن. با اینکه شما یک روایت از پیامبر پیدا نمی کنید که پیامبر فرمودن که در اذان و اقامه اشهد ان علی ولی الله نگویید، ندارید. با اینکه پیامبر فرمودن که علی ولی الله، ولی ندارید روایتی که پیامبر گفته نگویید. اما نسبت به نماز تراویح برعکس، در نماز تراویح پیامبر فرمودن که نخونید نماز تراویح رو به جماعت، بشینید تو خونتون نمازش رو بخونید، جماعت ندارید. پیامبر نهی کردن، ولی بعد میبینیم که اینها میان نمازات به جماعت برگزار میکنن و میگن که بدعت. بله ولی خوب بدعتیه، خیلی ذوق و خیلی با ذوق و با چیز مطرح میکنن. اما بله، نسبت به ولایت امیرالمومنین اینقدر احساس خطر و غیرت و غیرتشون هم باد میکنن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم استاد هاشمی عزیز، سپاسگزارم. ان شاء الله خیلی زود تشریف بیارید و حضوری تو استودیو در خدمتتون باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
شما صدا موفق مؤید.
خدا نگهدار شما. نکته پایانی رو عرض بکنم و خداحافظی با شما مردم عزیز. وهابی ها بارها توی شبکه‌شون به جرم توسل شیعه به اهل بیت ما رو در واقع تکفیر میکنن، میگن اینا مشرکن، اینا کافرن. حتی برخی از در واقع اهل سنت رو، چون اونها متوسل میشن، منبعش رو نشون دادیم به شما و زنگ زدید اومدید رو خط ارتباطی. اما ما هیچ وقت این کاری رو درباره در واقع اونها و یا اهل سنت انجام نمیدیم که بگیم آقا نماز تراویح پیامبر چنین فعلی رو انجام نداده، حتی نهی کرده از اون، بعد خلیفه دوم خودش اومده بدعت گذاشته اون رو، پس شما مشرکید، پس شما کافر هستید. دوم این که نسبت به همین اذان که استاد هاشمی فرمودن، یکی از قواعدی که در اصول فقه اهل سنت هم هست و برای استخراج احکام شرعی ازش استفاده میکنن، استحسانه. همه هم میدونن یعنی که آقا یه چیز نیکو خوب بود خلاصه میشه انجامش داد. نماز تراویح رو اینجوری در واقع بدعت گذاشته شده، چه عیبی داره که علی هم ولی الله گفته بشه در اذان؟ به قول استاد هاشمی در متن نماز هم که نیست، در خود نماز هم که نیست، یک امر مستحبیه که داره انجام میشه به تبعیت از پیامبر اکرم. در روایات خود اهل سنت و منابع اهل سنت هم وجود داره. آقا خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما مردم عزیز. دوستان عزیز زنگ بزنید به این شبکه‌های وهابی، ما خودمون میگیم زنگ بزنید و سوالاتی رو که امشب من مطرح کردم از اونا بپرسید، دعوتشون کنید به مناظره با برنامه فرکانس تاریکی، ببینم چه جوابی میدن. زنگ بزنید بگید شبکه ولایت، برنامه فرکانس تاریکی، این روایت رو از این کتاب با این سند و منبع خوند و شما چه جوابی دارید، ببینم چه جوابی به شما میدن. سپاسگزارم. اگه عمری باشه هفته بعد باز هم سه‌شنبه شب در خدمت شما مردم عزیز خواهم بود. در پناه خدا باشید. توی این شبای رمضان سحرها رو دریابید که فرمود هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. شب بخیر. التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.